تولو زده ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای.
شب بخیر دوستان ارجمند، همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش سحرگاهی. امیدواریم که انشاءالله تا این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شبی خوش و آرام رو برای همه شما دوستان عزیز آرزومندیم و از اینکه شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو معارف هستید از همه شما دوستان ارجمند سپاسگزاریم. ادامه برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و در این لحظه دعوت میکنم با برنامه زلال جاری همراه باشید. تفسیر آیه ششم سوره مبارکه توبه رو خواهیم شنید که از توضیحات حجت الاسلام قرائتی در این برنامه بهره‌مند خواهیم شد. به مدت 10 دقیقه این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. خدا رو شکر ما رو آفرید در قالب انسان، عقل و شعور و فطرت و فهم داد و به اسلام هدایت کرد، سر سفره قرآن و مائده آسمان نشوند. از اول قرآن آیه به آیه تفسیر میگیم، هر آیه چند دقیقه، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء 10 سوره توبه آیه 6 رسیدیم و این آیه 6 هم آیه عجیبیه. آزادگی در اسلام، فرصت تحقیقات در اسلام، برخورد با دشمنی که فرصت مطالعاتی میخواد. با هم بخونیم آیه را.
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.
اگر یکی از مشرکین از تو امان و پناه خواست، گفت به من فرصت بده، میخوام تحقیق کنم، فَأَجِرْهُ، بهش پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنوه، ثم ابلغه مأمنه، سپس او را به مکان امنش برسون که اگر تو راه کسی ترورش نکنه، ماشینی موتوری بهش نزنه، اینو سالم به خونش برسون. کیو؟ این آقای محقق، یعنی کسی که میخواد تحقیق کنه با در امان باشه. خیلی معنا داره دا. اینو الان یا آیا بیشتر از صدر اسلام میدرخشه. الان در کجای دنیا اگر کسی خواست درباره این ماجرای چند میلیون یهودی کشتن و سوزوندن خواست تحقیق کنه آزاده؟ میگن کسی حق نداره. اگر فوش به خدا بدی آزادی، فوش به عیسی بدی تو آمریکا، فوش به مریم بدی، هر راهی هر جسارتی میخوای بکنی، فقط نگو اسرائیل میخوام تحقیق کنم، که این که اسرائیلی‌ها میگن چند میلیون از مانو سوزوندن، میخوام تحقیق کنم راست یا دروغ. میگن نه، اینجا تحقیق نکن. یا اینجا معنا میده، میگه اگر یه چیز خواست تحقیق کنه تحقیق کنه، نه تحقیق کنه الان زندان میکنن محققو. میگه محقق باید با اسکورت بره خونش که کسی تو راه هم تعرض بشه کنه. ثم ابلغه مأمنه، یعنی آقایی که فرصت تحقیق خواسته اجازهش بده تحقیق کنه. ابلغه مأمنه یعنی به مکان امنش برسون. چرا؟ ذالک بأنهم قوم لا یعلمون، اینها گروهی هستن نمیدونن. همه کفار که لجباز نیستن، بعضیا نمیدونن. یه خودم گیر تو مانه که خوب تبلیغ نکردیم. خیلی از منحرفین گناه انحرافشون به گوش علماست و دانشمندانه. یه روایت داریم، خدا رحمت کند آیت الله عظمای گلپایگانی رو، به مناسبت ایام تبلیغی برای طلبان میگفت، میگه همینطور که خدا پیمان گرفته از جاهل برو یاد گیر، پیمان گرفته از عالم برو یاد بده. بیماری که یه منطقه هست، بخشش به خاطر که مراعات بهداشت نکردن، بخشش به خاطر که دکترای عزیزم شدن هجرت نمیکنن به روستا. یعنی دکترها و آخوندها و اینها که میتونن با هجرت خودشون جامعه رو نجات بدن، اینها هم هجرت برایشون واجبه. ذالکه به انهم قوم لا یعلمون، خب اینا نمیدونن، تو اگر رفته بودی گفته بودی. حالا این آیه چی میگه؟ نکات قشنگی تو این آیه هست، 10 تا نکته هست که من چند تاشو بگم. یکی که به درخواست‌های پناهندگی دشمن برای تحقیق و شناخت عقاید و افکار اسلامی پاسخ مثبت بده. هر محققی خواست تحقیق کنه اجازه بدید. حالا اگر فردا از هر جای دنیا گفتن آقا یه خونه در قم به ما بدید، ما می‌خوایم راجع به اسلام تحقیق کنیم، باید حوزه علمی قم خونه در اختیارش بذاره و محافظم برش بذاره، کسی متعرضش نشه، یعنی تحقیقش با هیجان و استرس نباشه، راحت تحقیق کنه. داریم که کسی نامه نویش از جده به پیغمبر که دو ما فرصت تحقیق ما بده. حضرت ما چرا دو ما؟ چهار ما. چهار ما تحقیق کن. از دینی که منطق داره عجله نداره. دینی که منطق داره عجله نداره. عجل ها باش مهلت بده. راه فکر و تعقل باید حتی برای مشتکین محرود دارم باید باز بشه. بعدم نمیگه و این جمع من المشتکین، میگه و این احد من المشتکین. یعنی اگر حتی یکی خواست تحقیق کنه ازدش بده. آخه ما میگیم کتابخونه به خاطر یه نفر چراغش رو روشن کنیم، این همه شوفاژ و نمیدونم وسیله گرم کننده و سرد کننده به خاطر یکی؟ میگه بله به خاطر یکی. و این احد این یکی، اگر یکی خواست تحقیق کنه فرصتش بده. راه تحقیق باید باز باشه حتی برای یکی نفر، چون اسلام دین رعفت و کرامت و شرافته. فرصت بدید فکر کنه، انتخاب کنه. حتی در شرایط جنگی هم مردم از رشد فکری باز ندارید. تو جبهه هم اگر گفت وسط جنگ کسی گفت یا رسول الله به من فرصت بده میخوام تحقیق کنم، وسط جنگ که بهش فرصت بده، یعنی کتابخونه، اتاق مطالعه، وسط جنگ، اینا از امتیازات اسلامه. ما باید تابلوامون رو یا آیامون رو پلاکارتش کنیم تو دنیا بشیم راه بیفتیم، مردم اسلام نشناختن. کی وسط جنگ فرصت تحقیق میده؟ کی وسط جنگ به دشمن فرصت تحقیق میده؟ کی به جای دو ما چهار ما فرصت میده؟ چی میگن محققات با اسکورت، با مأمور انتظامی یا نظامی، با یک فرد مسلح تا دلخونش اسکورت کنی که تو راه هم ایشون استرس نداشته باشه.
و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
زلال جاری، تفسیر قطره‌ای قرآن با بیان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
از طرفی از این معلوم میشه یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه، پیدات کلام خدا رو بشنوه، قابل فهمه. آخه بعضی‌ها میگن ببینید ما نمیتونیم قرآن رو بفهمیم. متاسفانه هستن آدمایی که میگن ما نمیتونیم قرآن رو بفهمیم، هی قرآن رو گذاشتن بالا، ما چرا نمیفهمیم؟ حتی یسمع کلام الله، کلام خدا رو کی بشنوه؟ یک مشتک، یه مشک قرآن رو بشنوه، یعنی قرآن رو بشنوه میفهمه و همون قرآن که اون رو میفهمه عمل میکنه. بله محققین مثل قواسا از دریا لؤلؤ و مرجان در میارن، محققین از قرآن نکاتی در میارن که آدمای عادی نمیتونن در بیارن، درسته. اما اینطوری که میگیم تا کسی قواس نشده کنار دریا نره، حرف غلطه. همه میتونن از دریا استفاده کنن، یکی با نگاهش، یکی با شستنش، یکی با ماهیگیری، یکی با کشتیرانی، قایقرانی، شنا. دریا هزار تا فایده داره. البته آدمای قواس لؤلؤ و مرجان در میارن، آدمای ملا و محقق هم استفاده های لطیفتری از قرآن میکنن. یکی از سیلی هایی که ما طلبه ها در اول جوانی خوردیم اینه که بنده خودم گله دارم وقتی رفتیم سراغ قرآن. البته من 4 سال گول خوردم، از 4 سال حواسمو جمع کردم، ولی بعضی از اساتید میگفتن آقا ببینید فعلا دور قرآن نروید، صبر کنید ملا که شدید بعد سراغ قرآن بروید. این مسئلهش مسئله که بگیم آقا دور دریا نرو وقتی قواص شده برو کنار دریا، حرف غلطیه. ما باید از روز اول با قرآنشون، این که میگه یسمع کلام الله کیا رو میگه؟ کلام خداش مشرکه، میگه حرف خود کلام الله چیه؟ خب قرآنه. یسمع بشنوه، میشنوه، میفهمه، نمیفهمه، خب میفهمه دیگه. ای که میگن تدبر کن، تدبر مال خواص کنی، عموم میتونن تدبر کنن. منتها خب اینجا خطر تفسیر برای هست که اونم شورای نگهبان داریم، اونم کارشناس داریم. اگر یه استفاده جدیدی کسی که از زود نبود بگه من برداشتم از قرآن اینست و تفسیر به رأی را بیفته، با یه کارشناس رجوع میده. پس قرآن قابل فهمه، برای هدایت همه اومده، اینطور نیست که فهمش خارج از عهده انسان باشه و مال خواص باشه. حکومت اسلامی باز زمینه شنیدن کلام خدا رو برای منحرفین فراهم کنه، به خصوص امروز که اینترنت اومده، ما باید پیام‌های قرآن رو به همه دل‌های آماده کره زمین برسونیم. میلیون‌ها آدم از طریق اینترنت میتونه پیام خدا رو دریافت کنه و هدایت بشه. بله، انحراف بعضی به خاطر عدم تبلیغ ماست، از روی کینه نیست، چه بسا اگر حق را بشنوه تغییر پیدا کنه. اسلام دین آزادیه، ایمان از روی فهم ارزش داره، نه از روی ترس و اجبار. مکتبی که منطق داره عجله نداره، امنیت رو باید تضمین کنیم. این نکاتی است که از این آیه استفاده می‌کنه. خب این آیه 6 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا مرآت عارفان. قرآن
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی. خدمت رو عرض کنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:14 و طلوع آفتاب ساعت 6:40 است. همچنان در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی در روز یک شنبه 11 شهریور 1397 که برابر است با 21 ذی‌الحجه 1439 هجری قمری. از اینکه با ما هستید از همه شما سپاسگزاریم و دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه و همدل باشید. برنامه زمزم احکام رو در این لحظه تقدیم حضورتون می‌کنیم دوستان عزیز، که همونطور که می‌دونید در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد. به مدت 28 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار بگیره.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست فراگینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر شما شنوندگان رادیو معارف. زمزم احکام برنامه ایست که هم اکنون شنونده هستید و انشالله مباحث بخش ابتدایی برنامه رو با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی تقدیمتون میکنیم. جناب استاد محمدی سلام میام خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طبق نقل روایات فرمودند زاهدترین افراد کسی است که گناه نکنه. ان شاءالله که خداوند توفیق ترک گناه را به همه ماها عنایت بکنه
ان شاءالله. جناب استاد محمدی، بحث ما با حضرت عالی در خصوص ارتکاب گناه بود و بعد از اون شخصی که پشیمان میشه میخواد جبران بکنه و از وزر و وبال این گناه بیرون بیاد، چه کاری باید از نظر شرعی و فقهی انجام بده؟ شما مباحث رو در خصوص نوع گناه توضیح میدید که چگونه این گناه محقق میشه و بعد کسی که این رو مرتکب شده میخواد توبه بکنه چه مسیری رو باید در پیش بگیره. در بحث نگاه به نامحرم و پوشش در مقابل نامحرم، ما مواردی رو خدمتتون مطرح کردیم و راههای جبران این نوع از گناه رو هم حضرت عالی توضیح دادید. اگر موافق باشید با سوالهایی در خصوص همین موضوع خدمتتون بگم.
در خدمت حضرت عالی هستم جناب.
گاهی دیده میشه و همینطور شنیده میشه که بعضی ها پرسش میکنن که خندیدن در مقابل نامحرم اشکال نداره. بعضی جاها میگن که خب خندیدن اشکال داره. بفرمایید که اگر در مقابل نامحرم کسی خانمی خنده ای ازش سر بزنه، آیا به صورت مطلق این کار حرام هست یا اینکه نه با یک قیود شرایطی این کار از نظر شرعی درست نیست؟
ما یه قاعده کلی گفتیم که رعایت حجاب از مسلمات اسلام، بحث اون را مطرح کردیم در جلسات گذشته. الان داریم مصداق‌ها و سوالاتی که مردم پرسیدن پاسخگو هستیم. اما سوالی که مطرح کردید، خندیدن در مقابل نامحرم یا جایی هست، توی مجلسی هست، حالا خیابانی هست، در برابر نامحرم میخواد، یعنی حالا حالتی ایجاد میشه، صحبتی رد و بدل میشه، میخواد بخنده. فرمودن اگر بدون قصد ریبه و لذت باشه، یعنی به قصد گناه نباشه، به قصد لذت بردم نباشه، مانعی نداره. هرچند بعضی از مراجع ما احتیاط کردن که این کار در مقابل نامحرم صورت نگیره، ولی مشهور همین قید را آوردن که اگر قصد ریبه باشه، قصد لذت باشه، حرامه، اگر نباشه اشکالی نداره.
خیلی متشکر. پس در مجالس مهمانی گاهی ممکنه خانم ها در مقابل نامحرم ها باشن، یا حضور در مقابل نامحرم ها زیاد اتفاق میفته که اگر مسئله ای باشه، حرفی باشه، صحبتی باشه، خنده دار باشه، با این توضیح که شما فرمودید اصل این کار ایرادی نداره، به شرطی که دوچار خدا نکرده گناه نشه، یعنی قصد لذت از این خندیدن نباشه یا دیگران رو تحریک کردن حتی از این خنده قصدی نباشه، که در این صورت اشکال نداره. خب یک سوال دیگه درباره همین بحث پوشش در مقابل نامحرم، عکس هایی که خب حالا بانوان از خودشون میگیرن، این گوشی های تلفن همراه خیلیشون این امکان رو دارن که این کار اتفاق بیفته، حالا تا موقعی که خودشون هستن نامحرمی نیست، عکس رو میگیرن، اشکالی نداره، اما گاهی اینها رو میدن برای ظاهر شدن و میخواد این رو در قالب یک تصویری که ماندگار هست پیش خودش یادگاری نگه بداره. اون شخصی که داره انجام میده اگر خانومی باشه خب اشکال نداره، اما اگر نامحرم باشه اینجا باز بحث پیش میاد که از نظر شرعی چه حکمی داره.
همین سوال رو از محضر مراجع استفتا کردن که ظاهر کردن عکس ها بدون حجاب شرعی، یعنی خانومی خب آزاد بوده در منزل خودش، ممکنه بدون روسری عکس گرفته باشه توسط شوهرش، فرزندش، که از نظر شرعی اینجا مشکلی نداره. آورده میده به کسی که نامحرمه میخواد عکس را ظاهر کنه برای او، آماده کنه. در جواب مشهور مراجع اینطور فرمودن که اگر او را نشناسد، نمیدونه کیه، یه مراجع کننده هست، عکس را داده، حالا اون فلش را داده، رم را داده، میگه آقا عکس من را ظاهر کن، بعدا میام میگیرم، مفسده ایم بر اون مترتب نمیشه، اینجا فرمودن اشکالی نداره. اما اگر او را میشناسه یا ممکنه بر اون مفسده ای مترتب بشه، اینجا جایز نیست و نباید این کار انجام بده، یا باید توسط محرمی صورت بگیره یا توسط همجنس این عکس ظاهر بشه که زمینه این گناه فراهم نشه.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محمدی. پس دو مسئله رو ما اینجا مطرح کردیم، یکی اگر خندیدن در مقابل نامحرم به قصد لذت باشه، خب فرمودید حرام هست، نباید انجام بشه، و همینطور ظاهر کردن تصاویری که از نامحرم ها هست توسط یک شخص نامحرم، این از نظر شرعی گفتید حرام هست، نباید انجام بشه با اون شرایطی که حضرت عالی توضیح دادید. خب در خصوص جبران گناهان این چنینی که پیش میاد و به طور کلی این بحثی که ما با حضرت عالی داریم که در موارد مختلف با توجه به نوع گناه جبران اون چگونه باید صورت بگیره، خب این سوال همین جام مطرح میشه، انشالله حضرت عالی راهنمایی میفرمید.
نسبت به دو سوالی که مطرح شد برای جبران گناه، اون جایی که در مقابل نامحرم خندیده، حالا زمینه گناهی بوده یا قصد ریبه بوده، وظیفه توبه و استغفاره و باید کاری بکنه که دیگه زمینه این گناه فراهم نشه. نسبت به قسم دوم که عکسی را در مقابل نامحرمی برده که او ظاهر کرده و این خانم را میشناخته، خب اینجا معصیت کرده، خب عکسی را که ظاهر شده تحویل میگیره، توبه و استغفار باید انجام بده. اما اون ظاهر کننده عکس باید دقت بکنه که این کار کار حرامیه، اگر اومده یه عکس را ظاهر کرده یعنی فعل حرامی انجام داده، نسبت به درآمدی که از این راه به دست میاره باید دقت بکنه. بعضی مواقع بر اثر غفلت، بر اثر بی‌دقتی، بر اثر ندانستن مسئله شرعی، درآمد غیر شرعی وارد زندگی ما میشه. اینجا ها ما باید دقت داشته باشیم که اگر اون نامحرمی بوده که میشناخته، هم باید توبه و استغفار کنه، هم درآمدی که به دست میاره مشکل ایجاد میکنه.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب استاد محمدی. انشالله بحث مربوط به راههای جبران گناه در فرصت های بعد هم ادامه خواهد داشت.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه های رایج در رساله های مراجع معظم تقلید، در این برنامه به دو مورد از اصطلاحات که در رساله ها گاهی دیده میشه اشاره میکنیم. یکی واجب فوری است، یکی واجب تراخی. واجب فوری هر واجبی است که تأخیر در آن جایز نیست و باید فوراً در یک وقت محدود انجام داده بشه. مثل جواب سلام، اگر کسی سلام کرد فوراً باید جواب او رو داد و تأخیر جایز نیست. واجب تراخی یا غیر فوری به واجبی گفته می شود که در انجامش فوری بودن شرط نشده، بلکه فرصت بیشتری برای انجامش وجود داره، مانند قضای نماز و روزه ها که تأخیر اون تا به حد مسامحه و سبک شمردن اداء تکلیف نرسیده جایز هست. شما یک نمازی که ازتون قضا شد، اگرچه خوب انسان در اولین فرصت اون رو قضا بکنه، اما اگر به تأخیر افتاد اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
خواستم ببینم وضوح که میگیرم، من سه تا آب میزدم صورتو، دو تا میزدم یک دو تا ایدس و مقدس و یکی دو تا، حالا میگن نه او سه تا باطله. این قشنگ برای من حالی با، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
کسی که برای وضو گرفتن چند تا مشته آب به صورتش میریزه یا چند تا مشته آب روی دست راست یا دست چپش میریزه، اما این چند تا مشته تمام صورت یا تمام دست رو نمیگیره، بعدش باید دست هم بکشه تا تمام صورت خیس بشه و شسته بشه، همه این مشته های آب هایی که پشت سر هم به صورت ریخته و همه صورت همه جاش خیس نشده، همه اینها یک بار شستن حساب میشه و یک بار شستن اشکالی نداره. حالا بر فرض که شما یک بار تمام صورت رو شستید، بار دوم هم دوباره آب بریزید و بار دوم شستن هم حساب بشه، باز هم وضو صحیحه. اما اگر دو بار صورت کامل شسته شد، برای بار سوم اگر بخواد صورت یا دست رو شستشو بدید، در وضو بار سوم به بعد شستن حرامه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: کسی که با گرفتن وام منزل مسکونی ساخته و سایر لوازم زندگی را به صورت قسطی تهیه کرده، آیا در صورت فراهم بودن شرایط استطاعت وظیفه‌اش هست که به حجت الاسلام برود و مناسک حج واجب را به جا آورد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادن:
شما اگر به سهولت بتونید اقساطتون را بپردازید و به اندازه حج رفتن هم داشته باشید و بعد از برگشت از حج هم مشکلی نداشته باشید، واجب الحج شدید و این اقساطی که دارید که میتونید به سهولت بپردازید مانع از واجب الحج شدن شما نمیشه.
استفاده شخصی از خودرو و وسایل نقلیه اداره های دولتی توسط مدیران جایز است یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی برای زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر قانون اجازه استفاده شخصی رو به اینا نداده، استفاده از این اموال برای کارهای شخصی مانند استفاده از اموال غصبی خواهد بود و این هم حرام هم موجب ضمان خواهد بود.
اگه مادرم پولی به من بدهد چون خمس آن را نداده، من خمس کردنم هست که پول، یعنی خمس آن را بدم یا نه؟
سوالی که پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو میشنویم.
پولی رو که از مادر گرفته، اگر چنانچه میداند که به همین پول خمس تعلق گرفته، در این صورت ایشون مالک همه اون پول نمیشه. در واقع یک پنجم اون پول متعلق به اهل خمسه، یعنی حق اونهاست، و ایشون تنها به هدیه مادر مالک چهار پنجم پول میشه. پس بنابراین بایستی که یا به خود مادر برگردونه یک پنجمشو که او بره خمسشو بپردازه، یا اگر میدونه که مادر ترتیب اثر نمیده، خودش این یک پنجم رو به اهل خمس برسونه.
خونه زندگی من ندارم، ولی تقریبا یه 6-7 میلیون دارم. خمس آن را ندادم. یعنی خمس آن را باید بدم؟ خونه زندگی ندارم، باید خمس آن را بدم؟ یا مثلا میتونم حج بروم؟
سوالی که پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی.
این پولی رو که ایشون در سوال مطرح کردن، 6 میلیون یا 7 میلیون، اگر چنانچه در صدد هستن که با این پول خانه ای تهیه کنن و نیاز به خانه دارن، برای همین منظور این پول رو فراهم کردن، نظر مبارک آقا این است که در این صورت خمس بهش تعلق نمیگیره. ولی اگر چنانچه خانه دارن یا اینکه با دیگران زندگی میکنن و نیازی به خانه مستقل ندارن، و یا اینکه مثلا با مقدار کمتری از این پول میتونن به نحو استیجاری خانه ای تهیه بکنن و مبلغی از این پول اضافه دستشون میمونه، در این صورت اگر چنانچه سال بهش نخورده و ایشون مستطیع محسوب میشه با شرایط استطاعت، لازمه که برای حج اقدام بکنه و اون مقداری رو که دستش باقی مونده صرف در معونه حج کنه. ولی اگر چنانچه سال بهش گذشته، در این صورت لازمه که خمسش رو بده و بعد اگر با مقدار باقی مانده شرایط استطاعت رو هم داره، اقدام کنه برای تشرف به حج واجب. و اما اگر چنانچه شرایط استطاعت رو به کلی نداره، فقط پول رو داره، فرض بفرمایید شرایط دیگه استطاعت رو نداره، در این صورت اگر سال به اون پول گذشته، لازمه که خمسش رو بده. و اگر چنانچه سال بهش نگذشته، در این صورت فرصت این رو داره که نیازهای دیگه زندگی رو هم از این پول فراهم بکنه، و اگر به چیزی نیاز نداره و موند و به سال رسید، اون وقت لازمه که خمسش رو بپردازه.
من مقلد حضرت امام خمینی هستم و مستمری بگیر هستم. تا به امسال ماه شعبان من